روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. در برنامه امروز روی ادامه فعالیت های سکتور خصوصی و تاجران در افغانستان صحبت می کنیم. آیا فعالیت های سکتور خصوصی افغانستان در بیش از یک سال ادامه یافته، آزمون ها و محدودیت ها در راه فعالیت سکتور خصوصی چیست؟ مهمتر از همه، ادامه فعالیت سکتور خصوصی تا چه حد توانسته در کاهش فقر رو به افزایش در افغانستان کمک کنه؟ محترم آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این برنامه در رابطه با فعالیت های سکتور خصوصی افغانستان تحلیل و یافته هایشان با ما و با شما شنونده های گرامی شریک خواهند کرد. محترم حافظی، صدای مرا اگر دارین سلام، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا.
بسیار زیاد تشکر از وقتتان و از اینکه حاضر شدین با ما و شنونده ها نظریات و تحلیل هایتان در رابطه با موضوع سرمایه گذاری در افغانستان و تجارت شریک بسازین. در قدم نخست کمی در مورد چگونگی فعالیت سکتور خصوصی در افغانستان در بیش از یک سال گذشته اگر بگوین، وضعیت از چه قرار است؟
سکتور خصوصی شامل همه متشبثین، دکاندار گرفته تا کارخانه دار و تا کسایی که دستگاه کوچک ولدنکاری و نجاری و انواع مختلف خدمات کوچک دارن و ترانسپورترها، کسایی که ترانسپورت هوایی دارن، زمینی دارن، کسایی که تجارت میکنن، همه از جا شامل سکتور خصوصی افغانستان است. و سکتور خصوصی افغانستان با وسیع مشکلات بسیار زیاد، خوشبختانه در طی 14 ماه گذشته در خدمت مردم بوده و از برکت فعالیت همی است که با وسیع شرایط سخت در افغانستان قطعی نیست. از دیراود روزگان گرفته تا خندود بدخشان همه جا مواد اولیه پیدا میشه، تیل است و هیچ نوع قلت و کمبود مواد اولیه و نیازمندی های مردم وجود ندارم. از لحاظ ترانسپورت زمینی، باربری و مسافربری و ترانسپورت هوایی هم با وسیع مشکلات خدمات را میشه، هیچ بندش در کارهای از وان نیست. ولی در مجموع چون اقتصاد افغانستان بسیار صدمه دیده، سکتور خصوصی افغانستان هم یک تعداد زیادشان ورشکست شدن، یک تعداد فابریکا بسته شد، یک تعداد ترانسپورت هایی که خدمات از بیشن کس نمیخرن موتراشون متوقف است و دکاندارا یک از سر هزار افغانی فروشات داشت و از او عموم نفقه خانواده خود تامین میکرد، حال به ضرر میچله، حتی همو کرای دکان خود و پیسی مالیات حکومت پیدا کرده نمیتونه، اما با واسه از اون بخار خود دوام میده و خدمات را هم میکنه.
شما از ورشکستگی بعضی سکتورها گفتین، مهمترین آزمون ها در برابر سکتور خصوصی که شما یاد کردین تعریف شدادین چی است؟
اول وقتی که 35% تولید ناخالص ملی یک کشور پایین ده، به این معناست که اقتصاد مملکت 35% پایین میه. وقتی عاید سرانه ملی افغانستان به نصف تقرب بکنه، به این معناست که مردم قدرت خرید خود را دست بیتن، امی هستن که پیسه دارن، میان از بازار خرید میکنن، با دکاندار مال خود میفروشه و باز دکاندار میره تاجر میخره و تاجر جنس خود از طریق ترانسپورت عمل نقل میکنه. تمام از یک زنجیری هست که به هم متصل است. وقتی مردم فقیر شدن مال نمیخرن، اگر مال به قرض بگیرن پولش ندارن که پس بتن. به این خاطر در قدم اول قربانی سکتور خصوصی دکاندار محل است که وقتی قرضه را بردن و پس ندادن او شکست میشه دیگه، سرمایه شد باید میره و امیر خم شده و علاوه با او مشکلات فراوان دیگه وجود داره. به طور مثال تاجر برای خرید جنس از بازار بین‌المللی نیازمند استفاده از سیستم سویفت یا همون سیستم اقتصاد مالی بین المللی است که افغانستان به دلیل از اینکه حکومت شکست به رسمیت نمیشناسه و از اون محروم است و هیچ متشبث ما به صورت مستقیم از طریق بانک مرکزی افغانستان به هیچ جای دنیا پول انتقال داده نمیتونه و مجبور است تاجر که از راه های غیر متعارف به قیمت بانک و مصارفات و هزینه های بسیار بالا پول خود انتقال بده تا جنس بیاره و بعضی اقلام هم در بعضی کشورها مثلا کارخانه ها بعضی از پردار ضرورت دارن، بعضی ادبای بعضی کشورها در اینجا با ما همکار بودن، مهارت های کاری از با بالا بود، اینجا می بودن کار میکردن. مولان هم یعنی تقریبا 40% مجموع کارخانجات ما هم ولی متوقف است و به دلیل نبود برق ثابت این مشکل افزایش یافته در بس صنایع دیگه. به هر صورت سیستم بانکداری ما تقریبا فلج است و علاوه با او کسانی که در بانک ها پول داشتن، تاجرهایی که بخش عمده سرمایهشان در بانک ها بود، چون جز زمین روختن پیسه ها در بانک میماندن، در جیب خود خودم میماندن، این پیسه ها در موجا بلاک شده، پیسه هاشان پس داشتن کس نمیده و اینا حتی بعضی از کارخانه ها از بابت برق قرضدار هستن، از برشنا باید پیسه بتن، در بانک پیسه دارن که باید اون پیسه رو بتن، در 14 ماه پیسه شان قید است، اجازه نمیدن که پیسه خود برای پرداخت مالیات یا برای پرداخت هزینه های برق و سایر مصارفات یا تنخواه کارگرای خود یا پول خود از بانک بکشن. باشن مسئولیت خلق کرده که مثلا شما در اینی حدود بتن پول بکشن، یعنی به اصطلاح پول از مردم واکش از سرکار.
شما از کار و کارگر یاد کردین، وضعیت کنونی چقدر باعث فرار سرمایه گذاری از افغانستان شده؟ چون وقتی یک شرکت در افغانستان سرمایه گذاری میکنه به این معنی است که به تعداد زیاد کار پیدا میشه، چقدر این شرکت ها فرار کرده افغانستان به خاطر نبودن زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان؟
خب ماهیت سرمایه گذاری ها فرق میکنه. یک آدم که اوجا مثلا 20 میلیون دلار یا 25 میلیون دلار فابریک زو به هم ساخته، او ماشینری خود و سر شانه خود برداشته به هیچ گریخته نمیتونه، او در اینجا ریشه داره در داخل می جامعه و از این محیط دیگه رای برگشت نداره، پیسیش در اینجاست، کل دار ندارش اینجاست و به اعتبار هم فابریکه بسیار قرضدار هم مثلا مردم پیسه گرفته دیگه، او این جای نرفتن و جای خود هستن. اما به دلیل از اینکه مواد نیمه خام بعضی از کشورهایی که معیارهای کنوانسیونی بین‌المللی مراعات میکنن بالای از اون جنس دیگه نمیفروشن و از طرف دیگه قدرت خرید مردم پایین اومده که تولیداتشون بخرن، اینا سرمایه گذاری کردن اما سرمایه گذاریشون بی حاصل است و به ضرر میچنن. یکی از اشخاص افراد دیگه که اینا با حکومت سر و کار داشتن و پیسه های بادآورده داشتن و پیسشان نخت بود، اکثرا بود بانکای خارجی بود، اما رفتن او سرمایه گذاری واقعی که از زحمت دست کفی دست خود پیسه پیدا کرده بود او هنوز هم کار میکنه، هنوز هم کسی که ترانسپورت داشت، ترانسپورت شمی جای بجای است، اگه آدم صد موتر کنید اینجا موتر داره، این موتر خود کجا ببره؟ او اگه ببره چی کنه؟ چی بذارتش میخوره؟ دیگه یا که کس شرکت هوایی داره مثلا خطوط هوایی کامیاره، یه تیاری خود کجا ببره؟ تیاری زو غیر دمی افغانستان در دیگر جو بدن رو میخوره. بنابرای دلائل فقط کسایی رفتن که قراردادی های شرکت های امریکایی بودن یا از ناتو بودن که خدمات میدادن برای همی نیروها، وقتی نیروها رفتن و هم رفتن در پالی از یک تاد مامورین رشوتخور پیسدار اونا رفتن پیسه خود گرفتن دفتر، اما متشبسین بیچاره هیچ جای نرفتن، نمیجا هستن کار خود میکنن، حتی بعضی هاش اختاف میشه، بعضی هاش کشته میشه، بعضی هاش مورد چپاول قرار میگیره، خانه هاش گرفتن، باز روی درگم در موجه هست در وطن خود و هیچ جای نمیره. ما فکر میکنم که من چیزی نشته کنم میرم برام اکانومیک پاتریاتیزم یا وطن پرستی اقتصادی، اینا واقعا وطن پرستی اقتصادی هستن، اینا جان خودم مال خودم خطر میندازن که به مردم خدمات بدن.
شما از سیستم سویفت یا بین المللی یاد کردین که تاجران نمیتونن از این طریق تجارت کنن یا معاملاتشان انجام بدن. پس معاملات چگونه انجام میتونه تاجرای افغان؟ اینا با کدام کشورها با وضعیت کنونی میتونن معاملات داشته باشن؟
اوت است که سیستم سویفت که اقتصاد بخش از اقتصاد جهانی مدرن است که بازار بورس و مثلا سرمایه گذاری کلان و انتقالات پولی بزرگ از طریق از صورت میگیره. این فقط سیستم سویفت یک مؤسسه بین‌المللی است که اجازه انتقال پول به صورت شفاف میده و از اینکه توریسم تمویل نشه یا مثلا پولای سیاه سفید نشه از اون نظارت میکنن. و به هر صورت تسهیلاتی که هستی تمام بانکای دنیا بدون مجوز سویفت نمیتونه که پول خود از یک بانک به بانک دیگه یا از یک کشور به کشور دیگه انتقال بده. مثلا ما به هندوستان صادرات میوه خوش داشتیم یک مدت دراز، پیسه ما نباتات طبی مانند هنگ و زیره و چیزا پیسه شکست آورده نمیتونست. پیسه را نقد بیارین در میدان اوی محکم میگه که تو خواه مطابق قوانین ما از $5,000 یا $7,000 یا $10,000 بارلا برده نمیتونیم. او یک تاجر خواهی $100,000، $200,000، $1,000,000 محصول صادرات شد. یا یکان تایش که از ترکمنستان تیل میخردن $10,000,000 یک کس تیل میخردن $10,000,000 در جیب خود کس برده نمیتونم و اجازه انتقالات بانکی نیست. لازم اینا با هزینه های گزاف از طریق صرافی ها یا خدمات پولی با پرداخت 1% بالا این پول انتقال میکنن. با اون پول هم فقط به این کشورهایی که قبول میکنن میره. بعضی کشورهای دیگه مانند جرمنی و مانند سوئدلند و یا ایالات متحده آمریکا اینا میگن ما پیسه نقد نمیگیریم یا پیسه غیر رسمی رو نمیگیریم. در اون صورت در مقابلش تکنولوژی یا مواد مورد ضرورت آماده نمیتونه و واردات سکتگی وارد میشه.
تشکر. و یک موضوع دیگه است که شاید تانسته باشه تاثیر مثبت گذاشته باشه روی تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان و فعالیت های سکتور خصوصی، مسئله امی پول های منجمد افغانستان است. امو $3.5 میلیارد که از دارایی های افغانستان که به یک صندوق امانت در سوئیس انتقال شده، امی پیس پول چه تاثیر داره سر فعالیت های سکتور خصوصی؟ یعنی به اعتماد سازی کدام کمک کرده انتقال پول به سوئیس؟ آیا امی اقدام جدید کدام تاثیرات را وارد کرده، مثبت یا منفی؟
خب این مسئله به سادگی نیست. پولی که ما داشتیم $7 میلیارد در فدرال رزرو بانک امریکا بود که ما او را با امانت با مفاد گذاشته بودیم مطابق یک قرارداد که بر اساس حقوق اقتصادی امضا شده بود. ایالات متحده آمریکا مطابق قوانین بین المللی حق تصرف دارایی مردم افغانستان نداشت و نداره. این که جناب رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که $3 میلیارد از این داده شده به قربانی های 11 سپتامبر، این از ریشه اشتباه بود به خاطر از اینکه هیچ شهروند افغانستان در حوادث 11 سپتامبر رسما متهم و محکوم نشده تا به غرامت از او ما تاوان بتیم برای قربانیان 11 سپتامبر. این از ریشه یک اتهام ناوارد و غیر عادلانه بود. و $3 میلیارد از اینم که به یک بانک در سوئیس انتقال دادن، این پیسی ما در رزرو بانک هم اگر می بود کدام فرق نداشت و در این سوئیس کردیت هم اگر بوده باشه یا در این بانک کدام حساب باشه بر ما کدام فرق نمی کنه. به خاطر از اینکه این پول با $2,500,000,000 دیگه که جمعا $9,500,000,000 این پشتوانه پول ملی افغانستان و این ریزرو استراتژیک یا ذخیره استراتژیک مالی افغانستان است که افغانستان به عنوان یک ملت و به عنوان یک دولت در بازار بین المللی اعتبار می بخشند. اعتبار ما به اندازه مو ذخایر اسواری ما است، چون ما دیگه شرکت هایی که در سیستم بازار بورس بین المللی ثبت باشه و سهم از دور مردم با اعتبار بخرن نداریم، مانند مایکروسافت، مانند مثلا جی ام تی، مانند مرسدس بنز، مانند انواع مثلا آرامکو یا شرکت های تیل کلان دیگه سهم از دور بازار بورس فروخته میشه. اعتبار ما بر مبنای نمی ذخیره بود که انتقالات پولی ما صورت می گرفت به اعتبار از او. و زمین ارزش پول افغانی بر مبنای سنج نمیشه. یعنی که پول افغانی تا حال سقوط نکده از برکت موجودیت همین نیم میلیارد دلار است. اگر او پول به هر مقصد دیگه استفاده شود و کم شود، متناسب با مو قیمت افغانی سقوط میکنه. شما اگر باید داشته باشین در سالهای 90 یک دلار امریکایی تا 100 هزار افغانی مبادله میشد. ولی چی بود که دیگه ذخایر بانک مرکزی از بین رفته بود؟ ما خودم ذخیره استراتژیک داشتیم، کاغذ چاپ کردن میآوردن میدادن و او هیچ اعتبار نداشت. این اصلا بانک نوت خودش یک سندی بهادار است که یک به اساس یک اعتبار جامعه بین الملل رو تایید میکنه. همین پول ما که در فدرال رزرو بانک امریکا بود بر مبنای از او سند انتشار پول است و یک اندازه معینی که به اساس محاسبات اقتصادی مالی بود اجازه میدادن. و ای قیمت افغانی در مقابل دیگه اثار بر مبنای از او تعیین میشد. این پول به کدام مقصد دیگه نیست که و به سطور خصوصی فقط اثرش همی است که وقتی پول اعتبار خود افغانی از دست ندن اینا با اطمینان تجارت کرده میتونن، اما اگر خدا نخواست اگر پول افغانی سقوط کنن اینا هم تباه میشن. مثلا اینا به دلار میرن جنس میخرن میارن و وقتی گیر پس و افغانی به اعتبار بفروشن دارایشان نیم میشن، نیم که کمتر میشن.
یعنی امیه پول توانسته ثبات کمی بر سکتور خصوصی و بر تاجرا هم حفظ کنه. و در رابطه با این یک چیز یک سوال دیگه، این
پول دیگه نیم ببخشن غلط تنی نشه، اون نیم میلیارد دلاری که داریم او تا بال این گفایی که آقای بایدن یا گفتن یا بیان حقوقی و معتبر بین‌المللی نداشت از حقوق از لحاظ حقوق بین الدول لازم او به جای خود باقی سوره هیچ کس از افغانا گرفته نمیتونه.
درست، تشکر. و همچنان یک سوال دیگه در این رابطه نزد ما آمد، صندوق پولی افغانستان در سوئیس البته از طرف هیئت متشکل از نماینده های امریکا، سوئیس و دو مقام حکومت پیشین البته نظارت میشه. منظور از این نظارت چیست؟ اینا چی میکنن این پول که نظارت میکنن یعنی چی؟
و معمولا در مؤسسات مالی یک چیز به نام رقم بورد میداشن یا بورد آف سوپروایزری میباشن یا بورد آف دایرکترز. بورد سوپروایزری شونموز که یا ناظر هستن، کدام صلاحیت اجرایی ندارن که به او دست بزنن پیسه را کار بکنن، فقط مشوره میتن که از این پول چگونه نگهداری شوه و گزارش میدن وقتاً پا وقتاً که پول تلف نشده کم نشده این پیسه در جای خود است. و ضمناً با امو مراجع بین‌المللی در مورد از این که از این پول به چی مقصد استفاده شود در حد معین مشورای محدود میدن. و کدام صلاحیت اجرایی ندارن که پول بگیرن به کس بتن یا کس بگیرن، این صلاحیت رو ندارن.
و شما گفتین قبلا این پول با مفاد گذاشته شده بود در بانک امریکا، حالا هم این مفاد پرداخته میشه از این پول بر افغانستان؟
این در وقت مفاد خوب بسیار کم بود، حالا قیمت همی rate of interest یا بسیار امو اندازی سود بانکی بالا رفته. اگر امو بالا رفته باشه و مطابق و نرخای موجود بر ما نفایده بتن، یک پیسی خوب است، یک در حدود 80-90 میلیون دلار سالانه میشه پیسیش از مجموعه این پول. ولی نمیدانم که وقتی که بلاک کردن آیا او را مطابق همون قراردادی که با ما داشتن باید تا وقتی پول داشتهشان بودی مفاد میدادن به ما.
بسیار عالی، تشکر بسیار زیاد. و یک چیز دیگه که در این روزا هفته ها جریان داره، ماه ها جریان داره، این چقدر رابطه داره به گردش آوردن اقتصاد و بلند بردن توان خرید مردم که از این طریق میتونه بازم ثبات سرمایه گذاری و سکتور خصوصی را کمی حفظ کنه؟ یک مسئله همین مسئله است که هفته بار در افغانستان 40 میلیون دلار واریز میشه، گفته میشه با یک بانک خصوصی. شما از این معلومات دارین این پول چقدر کجا میره، از کجا میاد و به سکتور خصوصی و به حفظ بازار و قدرت خرید چقدر کمک کرده؟
خب ای با AIB افغانستان انترنشنل بانک یا بانک بین‌المللی افغانستان به او بانک انکشاف یافته شریک است و اعتبارش از او درک میگیره. با او بانک همی پول میتن به عوض بانک مرکزی افغانستان و با زور بانک مرکزی افغانستان در مقابل از او افغانی میتن، پول افغانی میتن و دلار میگیره و این دلار بر پرداخت های اسعاری رسمی از او لازم است، گرچه افغانستان از بابت قاچاق مواد مخدر و انتقال کمک هایی که شهروندان افغانستان در خارج از افغانستان بر خانواده خود میکنند روزی 1.7 میلیارد دلار سالانه و کمک میکنند، ولی او در اقتصاد رسمی ما منعکس نمیشه گاهی، و پول اختریاک هم رسما کس نمیگه که چند است. 2.4 میلیارد تا 4 میلیارد سالانه از بابت تولید و ترافیک مواد مخدر هم ما اگر ریسرچ کرده بودیم نشان میداد که افغانستان از درک هم واحد دارد. این 1.1 میلیارد و 127 میلیون دلار تا وال از این حساب به افغانستان داده شده که اون دتن دولت مثل امریکایی پول پرداخته، و این برای تامین اسعاری و یک مقدار رفع کسر بیلانس تادیات اسعاری حکومت مفید است، اما این مستقیما به دولت طالبان داده نمیشه، این به EIB به اون بانک خصوصی داده میشه، و فقط فایده که به ما میرسه این که دلار به افغانستان میاد. آمدن دلار به افغانستان یک مقدار همون ضرورت داره که ما داریم از بازار بین‌المللی بر خرید تیل و مواد اولیه، امو دا با افغانی خواهد کسی دنیا چیزی نمیتونه بر ما بخریم، به این خاطر با افغانی را ما به دلار تبدیل کنیم. این یک سوال پیدا میشه که خب در صورت که افغانستان هیچ دلار نداری، دلار از کجا میشه که من از بازار سمزان میخرم؟ او گفته نمیشه که بعضی مدارک وجود داره. دیگه به اون خاطر یک میلیارد یک سو میلیون دلار که بالک داده شده این استفاده میکنم و به نفع بازار افغانستان است و برای مبادلات عزیز بازار پولی افغانستان مخصوصا سرای شاهزاده و دیگه خدمات پولی اثر مثبت دارد.
و یک چیز دیگه هم که گفته شده، شما چقدر آگاهی دارین چقدر روی بازاری مسئله تأثیر داره؟ دلار از افغانستان قاچاق میشه به بیرون، شما آگاهی دارین این را توسط کی میشه؟ تاجرا؟ توسط مردم؟ چگونه؟
خب یک وقت دلار در افغانستان بسیار زیاد بود، سالانه تقریبا 18 میلیارد دلار در سالهای 2009، 2010 و 2008 ما خود ما احصایه داشتیم که از افغانستان فرار میکرد، عمدتا میرفت به امارات متحده عرب به دبی ایجا، بانک مرکزی هم ممانعت نمیکرد و یک مجوز میداد دیگه فرمار خانواده‌بری کنین ببرین بجره. حال در افغانستان اونقدر پول نیست که قاچاق شود، ممکن است یک من اندازه شود برای از اینکه کشورهای همسایی ما پاکستان و ایران اینا هم به کسر شدید بیلانس اسعاری دچار هستند. ایران هم به حوزه سویفت جنس خود فروخته نمیتونه، لحاظا دلار به دست آورده نمیتونه و یورو، و همچنان پاکستان خودش بسیار قرضدار است و برای بازپرداخت قرضهای خودش و سود از او نیاز به دلار داره. بنان چنان شما خبر دارین کلدار پاکستانی تقریبا به 230 کلدار مقابل یک دلار مبادله میشه و این به پایین ترین قیمت خود در طی عمر پاکستان رسیده، و از این خاطر هر قدر اونا خیلی 2.5 میلیارد دلار از بابت زغال سنگ ما به کسر بیلانس اسعاری خود پایده رساندن که به عوض کلدار دلار بر ما کلدار دادن، و یعنی که دلار شما خرج نشد در جای خود باقی ماند. گذشته یا او را از استرالیا و بعضی کشورهای دیگه با دلار می خریدن زغال سنگ، حالا از افغانستان به کلدار گرفتن و اکثرا در مقابل جنس دادن پیسه ندادن. به این خاطر حالا که قاچاق میگن میشه، ما دقیقا نمیدانم، شاید یک مقدار کم شود، ولی به اندازه ما دلار نداریم فعلا که مازاد داشته باشیم در بازار قاچاق شود.
تشکر. و در مورد کشورهای همسایه گفتین، با زغال سنگ گفتین، کشورهای همسایه افغانستان عموما با در نظر داشت تحولات و تنش‌های سیاسی که رخ می‌دهد بین حکومت‌های افغانستان و کشورهای همسایه معامله می‌کنند با مو اساس با تاجرای افغان، با سرمایه‌گذارا و اجازه دادن ندادن در بنادر به اموال تجارتی از اینا. دمی یک بیشتر از یک سال گذشته وضعیت چگونه بوده؟ آیا چنین چیزی وجود داشته یا این مشکلات نبوده؟
خب بدبختانه در منطقه ما مشکلات اقتصادی ریشه سیاسی داره. در غیر از او اگر یک همگرایی اقتصادی واقعی باشه و همکاری متقابلا مفید بین کشورهای ما وجود داشته باشه، این منطقه در مجموع بسیار رشد میتونه و از جمله افغانستان رشد میکنه. اما پاکستان مانی روابط با هندوستان میشه، بسیاری از اقلام را که از این ما وارد میکنیم یا صادر میکنیم برای صادراتش و برای وارداتش موانع زیاد حل میشه. و این بنا کزوا نیست، اگر ما هر قلعه جنس روان کنیم ای از قلم رای پاکستان عبور میکنه، ترانسپورت چه از جا میشه، بارچالانی چه از طریق خزوا میشه و این بنا کزوا هست و خدمات از ما میخریم. ولی اونا میره بخاطر روابط ناسالمه که سالها بین هند و پاکستان بوده. حتی در سازمان سارک هم که ما اوجا بودیم در رهبریش دیدیم که کارایی همون سازمان به خاطر اختلافی که بین هند و پاکستان وجود داره بسیار تنزل دادن، بسیار پایین آورده بودن. لذا سیاست مانی رشد اقتصادی است. در دیگه دنیا سیاست ممد و حامی رشد اقتصادی است. متاسفانه در کشور ما برعکس است. در منطقی ما مجموع.
تشکر. و البته گزارش های وجود داره که افغانستان در صادرات مواد مخدر اول است و شما هم یادآوری کردین. در پالوی زی کدام اقلام مهم صادراتی داره افغانستان داشت در سال گذشته؟
ما بزرگترین قلم دیگه که ما داشتیم بر صادرات زغال سنگ تقریبا 4 میلیون تن زغال سنگ به اساس گزارش هایی که بر ما گفتند 4 میلیون تن زغال سنگ صادر شده، ولی قیمتاش پایین بوده. اگه به قیمت بین المللی می بود صادرات ما 3 چند می شد نظر به گذشته، چون قلم زغال سنگ در سابق به حدود 5000 تن 4000 تن بود که هم رسما ثبت نمی شد، اکثرش هم تو می بردن شما مشمول فساد. ولی آل 4 میلیون تن باید رفته باشه و محصل از این باید به حساب نرخ بین‌المللی 1.8 میلیارد دلار باشن. ولی ایره میگن به قیمت پایین‌تر از نفت میتن برای پاکستان و پاکستان هم از شرایط سختی که در افغانستان وجود داره و از مجبوریت هایی که حکومت غیر رسمی ما داره استفاده میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما محترم آذرخش حافظی و میخواهیم یادآور شوم که آذرخش حافظی همیشه به دعوت ما جواب دادن و حاضر شدن در برنامه ها وقتشان صرف کردن تا به شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا، همچنان تلویزیون آشنا صدای امریکا و دیگه پلتفرمایی که ما داریم مثل فیسبوک و تویتر از هر بخشی که نشر میشه صدایشان بلند کردن و در رابطه با تحولات که در بخش سرمایه گذاری در بخش اقتصاد افغانستان رخ میده معلومات خیلی دقیق به ما ارائه کردن، به شنونده ها شریک ساختن. از این خاطر میخواییم قدردانی کنم و سپاسگزاری کنم از شما آقای حافظی. بسیار زیاد تشکر از شما و تشکر از شنونده های برنامه روایت امروز که تا حال با ما بودن، برنامه را تعقیب کردن. همچنان برنامه روایت امروز در فیسبوک صدای امریکا و در وبسایت به نشر میرسه، شما میتونین بشنوین برنامه را همچنان ببینین. همکارم به استودیو آمده برنامه نه وضعیت را پیشکش میکنم. من فوزیه احسان با شما خدافیزی میکنم. شب خوش داشته باشین.